بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. البته فردا به مناسبت نیمه شعبان، البته طبق تقاویم تعطیل و جلسه جشن هم انشاءالله ساعت 10 اون طرف ما داریم، جاهای دیگه هم جلسات جشن هست، ولی احتمال قوی داره که امروز روز نیمه شعبان باشه، هرچند به طور موازین شرعیه برای ما حداقل هنوز ثابت نشده. یک نفر از ثقات نقل کرد که روز عصر جمعه از کرج به طرف تهران می آمده، ماه رو دیده. عده دیگه هم نقل کردن دیدن، ولی حالا اونها خیلی ثابت نشده. ما هم بلند بودنش دلیل شرعی نیست، ولی دلیل نجومی هست. از نظر علم نجوم ماه شب اول بیش از 50 دقیقه امکان نداره در افق باشه، در حالی که تو ساعت 1:30 از شب افرادی دیده بودند. بنابراین روی حساب نجومی نمیشه امروز روز 14 باشه، ولی روی جهات شرعیه باید ثابت بشه. علا ای حال، یا امروز روز عید است یا فردا روز عیده، علا کل حال اسعد الله ایامکم هست و جمع بینهما بد نیست. من یه داستانی هم به مناسبت عید برای شما نقل کنم، خالی از انبساطی نیست. یه وقت در شیراز ما اختلاف شده بود که روز تاسوعاست یا روز عاشوراست. بعضی از هیئت‌ها متعصب بودند که روز عاشوراست، شعار می‌دادند روز عاشوراست، امروز کربلا غوغاست امروز. عده دیگه در مقابل شعار می‌دادند روز تاسوعاست امروز، خونجگر زهراست امروز. یه عده هم در وسط شعار می‌دادند یا که تاسوعاست امروز، یا که عاشوراست امروز، کربلا غوغاست امروز. آدم باید همین حساب کنیم، یا امروز روز عید است یا فردا روز عید است. بالاخره روز شادی آل محمد علیه السلام. امیدواریم انشالله همه ما را از منتظران به معنی حقیقی و به معنی واقعی اون حضرت قرار بدهد، نه تنها منتظرانی که به جشن و سرور و پرچم و مجالس رسمی قناعت کنند، بلکه از درون منتظر واقعی اون حضرت باشیم و آنچه در بیرون است نشانه ای باشد از آنچه در درون وجود ما و روح و جان و قلب ما از انتظار به معنی واقعی اون حضرت می گذرد. برگردیم به بحثی که در پایان مسئله چهارم داشتیم، که مسئله مهمی است. وانی این است که اگر مسئله سرقت از طریق اقرار ثابت بشه، دو مرتبه اقرار کند که من سرقت کردم و آمیخته با توبه هم بشود، آیا حاکم شر مختار است در عفو کردن و اجرای حد یا مختار نیست؟ متن تحریر الوسیله این بود که اینجا مختار نیست و تحتم قطع ید است، ولی گفتیم قرائنی داریم بر اختیار حاکم. سه روایت در اینجا داریم، روایت اولا رو خوندیم، روایت زریس کناسی بود که قدر متیقنش این بود امام فی الجمله اختیاری در مقام اقرار داره، اختیاری در عفو داره نه در اقرار، اختیاری در عفو جمله امام داره. بله نه باید لطف کنید، روایت چند بود؟ یک 18 مقدمات بود، اجازه بدید یک 18 حدیث عن عدت عن اصحابنا عن سهل بن زیاد، این عن سهل بن زیاد بذارید کنار، عدت من اصحابنا که معلومه عده کلینی عده از اساتیدشن نوشتن در کتابا کیا هستن، این عده اسمش عده کلینیه، چند نفر از شیوخ ایشون هستن، افراد برجسته و ثقاتی هستن، اون مهم نی، مهمی سهل ابن زیاده که اینجا سند بریده میشه دو مرتبه و عن علی ابن ابراهیم، بنابراین عدت من اصحابنا میره کنار، سهل ابن زیادم میره کنار، محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم بلاواسطه جز شیوخشه، عن ابیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن زریس الکناسی، همشون ثقات و بزرگانن، فقط زریس مقداری اونم توثیق شده. حدیث 1:18 از ابواب مقدمات. به هر حال این حدیث دلالتی که داشت ازش استفاده می شد که امام فی الجمله حق عفو داره، ما گفتیم قدر متیقنش اقراره، در اقرارم قدر متیقنش توبه است، بنابراین می توانیم چون در مقام بیان نیست به قدر متیقن باید عمل کنیم و می توانیم قدر متیقن و محل بحثمون بگیریم. و اما اون دو روایت دیگر، یکی اون روایت شابه که سند چیزی نداره، 3:8 ببخشید 3:18 است، 3:18 عن ابی عبدالله البرقی عن بعض اصحابه که مرسل است، عن بعض صادقین، 3:18 من المقدمات. قال جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقه فقال له اتقرا شيئا من القران تا میرسه به اینجا، فقال الاشعث، خوندیم قبلا اینو دیگه من سریع رد میشم، اتعطل حدا من حدود الله، آیا حدی از حدود الهی رو شما تعطیل کردی؟ فقال وما یدری که مهازا، تو چه میفهمی من چیکار دارم میکنم؟ اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفوه، در صورت قیام بینه امام حق عفو نداره، و اذا اقر الرجل علی نفسه، وقتی انسان خودش اقرار به گناه کند، فذاک الی الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع، در خصوص مورد سرقت منتها تعلیل یه تعلیل عامیه که از همین تعلیل در حد زنا و حد لواط و امثال ذلک استفاده کردند و عمومیت دادن، گفتن اگر گناه از طریق اقرار ثابت بشود امام مخیر است بین عفو و اجرای حد، اما توبه از کجاش در میاد عرض میکنم. و اما یه دونه حدیث هم داریم، حدیث توقف العقوله، حدیث 4:18 است، 4:18 از مقدمات. میدانید کتاب توقف العقول واقعا توقف العقول من آل رسوله، بسیار کتاب خوبیه، فقط یک عیب بزرگ دارد و اون این است احادیثش مرسلاته. شما اگر این حدیثی که اول مکاسب مرحوم شیخ انصاری واقعا سلیقه به خرج داده، حدیث تحف العقول رو در اول مکاسب نقل کرده، این حدیث اگر سند می داشت چقدر مشکل گشا بود. تمام ابواب معاملات رو، محرمات غیر محرمات، اینها رو از هم جدا کرده، در اونجا ذکر کرده، اونم روایت تحف العقوله. حالا اگر همش سند می داشت و از جمله اون حدیث سند می داشت خیلی عالی بود. به هر حال مشکلش مشکل سندیه، ولی پیداست این مؤلف تحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه مرد با سلیقه و روی حساب کار کنی بوده، حدیث رو خوب انتخاب کرده و از جاهای بالاخره معتبر در ذهن خودش برگزیده. میخوام بگم احادیث مرسله تو افعال عقول ولو مرسله است، اما لهو شأن من شأن. و اما الرجل فی حدیث قال، حدیث عن ابی الحسن الثالث علیه السلام فی حدیث امام هادی علیه السلام امام دهم قال و اما الرجل الذي اعترف باللواط، حدیث خیلی مفصله، سابقا هم خونده ایم. حضرت دستوراتی درباره 4-5 نفر مجرم دادن، سوال کردن دلیل این دستورات چیه، حضرت فرمود اما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينه بینه برای او قائم نشده، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، خودش داوطلبانه، تطوع داوطلبانه اقرار کرده. این کلمه تطوع رو در نظر داشته باشید، این همون جمله ایست که ازش مسئله توبه رو بعضی استفاده کردن که میگن انما تطوع داوطلبانه آمده اقرار کرده، لابد دگرگونی پیدا کرده است در حالش و آمده خودش رو پاک و پاکیزه بکنه، داوطلبانه آمده اقرار کرده. و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب عن الله، و اذا کان للامام الذي من الله ان يعاقب من الله عن الله كان له ان يمن عن الله، یعنی همان گونه که امام حق دارد از سوی خدا اجرای حد کند، حق دارد از سوی خدا هم ببخشه در کسی که تطوع بالاقرار. مجرمی نیست که دستگیرش کرده باشند، مجرمی است که با پای خودش داوطلبانه به دادگاه شرع آمده و اقرار کرده، او حق دارد که در چنین جایی ببخشه. اما سمعت قول الله هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، این در باب تفویض، چون تفویض یه معناش صحیحه یه معانه غلطه. تفویض به معنی تفویض الال امام در بعضی از مسائل شهر، خداوند اختیاراتی به امام داده، از جمله همین اختیاره، هذا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، خدا به تو اختیار داده است، مفوض است این امر به سوی تو که عفو کنی از چنین مجرمی یا اجرای حد درباره چنین مجرمی بنمایی. خب این سه تا روایت بود که حداقل یکی سندش معتبر بود و دو تای دیگه معتبر نیست، اما در این حال اصحاب بهش استناد کردن در ابواب دیگر، اینجا استناد نکردن اما اونجاها استناد کردن. کدام دیدم. حالا عرض میکنم کلام صاحب جواه مال چیه. در همین روایت رو در اونجا عمل کردند، در باب زنا، در باب لواط استدلال کردن. مسئله هم از مشهورات یا مسلماته که قاضی حق عفو در اون ابواب داره. پس معلوم میشه این روایات معمولون به هاست، نمعارضون انهاست. از افعلا ذالک این روایات با این تعددی که داره و صحت سند یکی که داره و معمولون به ها هست در ابواب دیگر، برای شما حداقل شبهه ایجاد نمی کنه که الحدود تدرا به شبهات، وقتی امام عفو بکنه مصداق تدرا به شبهاته. انصافا این مقدار دلیل کافیست که ایجاد شبهه کنه. ما که میگیم دلیله، شبهه نیست. اگرم قبول نکنید این مقدار دلیل کافیست برای اثبات مطلب، لا اقل قبول کنید که این مقدار دلیل کافی است برای اثبات شبهه تا مشمول تدرع الحدود به شبهات باشه. تنها در اینجا یه دونه اشکال هست و اون اشکال این است که دو روایت سابق رو بعضی معارض با این دانستن، که نظر صاحب جواه هم که گفتنه متوجه همینه. دو تا روایت داشتیم، یکی مال محمد ابن مسلم، دومیش مال کی بود؟ حلبی. یکی حلبی بود، دیگری محمد ابن مسلم بود. هر دو صحیح بود، هر دو معتبر بود، که هر دوشو صاحب وسائل در یک دوازده نقل کرده، یک دوازده مقدمات. اون دو روایت گفتن امام قطع میکنه حتما، چون داره حتما قطع میکنه اون رو مقدم بر این روایات شمردند. چرا؟ چون اگر واقعا روایت محمد ابن مسلم و روایت حلبی دلالت کنه بر وجوب قطع، با اون صحت سند مقدمه بر اینه. ولی اون در روایت موردش کجا بود؟ انکار و جهد بود. میگفت اقر ثم انکر. اون غیر از این سه روایت ماست. این سه روایت ما یا توبه است یا سکوت. فوقش این است که شما میگی اگر کسی اقرار کنه بعد انکار بیاد بکنه، اون یا تحت ملقت. اما اگر اقرار کرد و از اقرارش هم بر نگشت، گفت معترفم به گناهم و تائبم، هذا موضوع آخر. پس مورد اون دو روایت صحیحه که در بحث سابق آمدیم بهش استدلال کردیم، با این سه روایت که در این بحث بهش استدلال کردیم از هم جداست. اون مال انکار بعد الاقرار، این مال اقرار و ادامه اقرار و اظهار نسیان، پشیمانی و ندامت یا سکوت داره. پس هرگز اونا معارض این نمیشه. از افعلا ذالک اون داره حکم رو ثابت میکنه، این داره عفو رو میگه. عفو منافات نداره به وجوب حد، حد واجبه. خوب دقت کنی عرضم رو میخوام بگم، این روایات سگانه حاکم بر اون روایات. اون میگه حکم شرعی این است که قطعیت میشه کرد، قطعیت واجبه. اما عفو یه چیزی ما فوق وجوب شرعی حد. اینم مثل دیات، دیه واجبه بده جانی، این منافات داره که مجنی علیه عفوش کنه. الدیه واجبتون علی الجانی ولکن للمجنی علیه العفو. گناهانی که انسان میکنه آتش جهنم برش واجب میشه، واجب یتحتم. این منافات با عفو الهی داره بعد از توبه، چه منافاتی داره؟ من میخوام بگم ادله عفو حاکمه بر ادله حدود. الان بسیاری از زندانیان در زندان به سر میبرند و حکم قطعی محکمه صادر شده بر محکومیت شد، ولی در یه مواقعی اونها را عفو میکنن. این عفو منافات داره با اون حکم دادگاه که یه حکم قطعی برش بریده. ادله عفو حاکمه بر ادله وجوب حدود. وجوب حدود در جای خودش هست، حاکمیت حاکم شهر بر عفو اونم در جای خودش هست. خیلی جاها حکم ثابته اما عفو از اون بالا میاد و یک سایه میاندازه و این آتش خاموش میکنه. واجب است بر حاکم لولا العفو، لولا العفو حکم اولیه وجوبه. کما اینکه کسی که گناه کبیر کرده جهنم برش واجبه، ولی عفو الهی حاکمیت بر این معنی داره. حاکمم در مرحله اولا واجب اجرا کنه، ولی یه اختیاراتی هم بهش دادن، از اختیارات موفقت بیاد استفاده کن و این حکم وجوبه حد از کار بینداز. من میخوام بگم عفو همتراز حد نیست، یه چیزی بالای سر حده، در صورت که بیانه نباشه، غیر بیانه. خلاصه اولا اینا موضوع اون دو روایت با این سه روایت فرق داره و نباید خلط کرد، و مع الاسف از بعضی از کلمات جواهر شاید استفاده میشه، اون دو روایت رو به میدان این سه روایت میخواد بیاره، اینا رو معرضان انها بکنه به خاطر اونها، در حالی که مورد اون دو روایت اون انکار بعد از اقرار این غیر از اونه. نه، حالا میگیم جرم چی باشه. خلاصت الکلام، باید چیزی که ممکنه توجیه کنه کلام تحریر الوسیله رو که ایشون فرمودن حتما یتحتم القطع، و ظاهرا ایشون هم هماهنگی با کلام جواهر کردن که در این بحث در زیل کلامش ایشون هم متمایل میشه به این معنا. عرضم این از قایت چیزی که ممکن است دلیلشون بشود اون دو روایت محمد ابن مسلم و حلبی است و از دو راه قابل جواب است، یکی اختلاف مورد و موضوع، دومم حاکمیت عفو بر ادله وجوب حد. تازه بعد از همه اینها باز میرسیم به شبهه، به شبهه که برسیم واقعا مصداق واضح شبه هست و دال حدود به شبهات در اینجا حاکم میشه. اجازه بدید من بقیه هناشه اونم بگم، خیلی از سوالات تو این بقیه حل میشه. بقیه هناشه اون میخوام بقیه شیعه اون همینو بگم دیگه. و اما بقیه هناشه اون وان این است که در این روایات تصریحی به توبه در هیچ کدام از سه روایت نشده بود، تنها در اون روایت ابوالحسن الثالث علیه السلام یک اشارت مایی در جمله انما تطوع بالاقرار من نفسه بود. بعدم تعبیر یمنو، یمنو امام منت بگذاره. چرا شما پای توبه رو در میان میارید؟ جواب این مسئله رو ما در موارد مشابه کرارن دادیم. در اینجا هم عرض می کنیم این که میگیم امام مخیره، تخییر امام بی حساب نیست، صلاحیت ها رو در نظر میگیره، عفو میکنه. چنان نیست که امام بگه این پسر عموی من عفوش کنن، این خوشم ازش میاد عفوش کنم، این همین طوری بی حساب عفوش کنم. نه، یک مبادی در مجرم باید ببینه و عفو کنه. ما میگیم مجرمی که میگه من این کار کردم، اقرارم میکنم، ولم بکنی بازم میکنم. کدام امام حکیمه که بیاد این عفوش کنه؟ مجرمی که چیزم طلبکاره؟ لابد یه مجرمی باشه که آثار ندامتی درش باشه تو عفو کنن، شایسته عفو باشه. عفو نباید باعث جرأت بشه. مثل باب تعذیرات که میگفتیم به دست حاکم شرعه، میگفتیم معنیش این است که مناسبت های اشخاص و زمان و مکان و سن و سال و مقدار معلومات و تکرار جرم و عدم تکرار جرم و مناسبات و حاکم شهر در نظر میگیره، تعذیرات رو بر اون حساب بار میکنی. تخییرش تخییر گتره‌ای و بی حساب نیست. اینجا هم امام مخیره با شایستگی ببینه. ما میگیم شایستگی قدر مسلمش در جاییست که انسان پشیمانی، ندامتی، آثار ندامتی. بله، در صورت توبه مخیر عفو کنه، در صورتی که توبه نکرده اونجا هم مخیره، اونجا عفو نمی کنه. در صورتی که توبه هم نکرده باشه امام مخیر، ولی عفو نمی کنه، امام حکیمه. شخص مصر بر جنایت چرا عفو کنه؟ ولی شخصی که توبه کرده شایسته عفوه، اون است که شایسته عفوه. ولذا ما در این باب بیینه صحبتش نی، صحبت بیینه نبود، صحبت اقرار. بیینه حق عفو نداره امام، بیینه حق عفو نداره، در اقرار حق داره. حق داره یمن بالعف یا یقطع. کجا یقطع؟ کجا یمن بالعف؟ اون جایی که ببینی تناسبی با عفو داره عفو میکنه، اون جایی هم که تناسبی با قطعیت قطعیت میکنه، اجرای حد میکنه. اجازه بدید حال تکرار نکنید. تلخص من جمعی ما ذکرنا این است که باب سرقت رو ما از بقیه ابواب جدا نمی کنیم. یعنی همان گونه که در ابواب دیگر ما حکم کردیم به اینکه اندل اقرار و توبه حاکم شهر حق عفو داره، در اینجا هم ما چنین چیزی خواهیم گفت که درست. صحبت این است قید توبه برای چیه؟ شما میگید شرط از توبه، شرطیتش چرا؟ ما میخواهیم یک مؤیدی یا دلیلی یا قرینه‌ای برای شرطیت توبه ذکر کنیم. میگیم امام حکیمه و امام حکیم روی حساب عفو میکنه. عفو هم مناسب شخص تائبه، شخصی است که سوره بقره رو حفظ کرده، لغزشی برش پیدا شده، الانم پشیمانی و ندامت در آثارش در قیافش هست. چنین کسی رو باید عفو کنن و امثال ذالک. و اما آیا این حکم یختص بالامام المعصوم او یشمل جمیع حکام شهر و ولی فقیه؟ جواب این است که ادله نیابت عامه، دلیل بر تخصیص شما نداره. حدشو میگی بزنه به عنوان نیابت از امام معصوم، خب عفوش هم باید بکنه. بعضیا گفتن در زمان غیبت اجرا حدود با تعطیل کرد. چرا؟ چون مخصوص به امام معصومه. هیچ کدوم از ماها اینو نپذیرفتیم. چرا میگیم ادله نیابت عامه؟ عموم ادله نیابت میگه اجرای حد کن، عموم ادله نیابت میگه عفو بکن. کلمه امام در همه حدوده. چرا در بقیه جاها که راجع به اجرای حد کلمه امام توسعه میدید، این را هم توسعه بدید؟ فبنان علی ذلک، مادامی که دلیل قائم نشود که چیزی مخصوص امام معصومه، ما به عموم ادله نیابت تمسک میکنیم و میگیم ولی فقیه و حکام شهر در مرحله خودشون، ولی فقیه در مرحله خودش، هر کدومش در مرحله خودشون اون اختیاراتی که امام معصوم داره دارن، الا ما خرج به دلیل و الا ما ثبت انهم مختصات الامام المعصوم. خب هذا تمام الكلام در مسئله رابعه. الحمدلله مسئله رابعه تا به اینجا تمام شد. میریم سراغ القول و فلحد. بله من عرض کردم احتیاط در باب حدود نداریم، زیرا ام دائره بین وجوب و حرمته. اما یه احتیاط نسبی ما یه جا داشتیم که ام دائره بین اقل و محظوره، هر دو محظوره، اما محظور اشد و محظور اقل اینو سابقا داشتیم که حالا اونو واردش نمیشم. اما یه رقم احتیاط در باب حدود میشیم، مال اونجاییست که حاکم مخیر باشه، اونجا هم دائره بین محظوره نیست. ببینید هم دائره بین حاکم مخیره، نمیدونیم آیا مقید به توبه هم هست یا نه، اعتیاد میکنیم میگه مقید به توبه هست، چون علا کلها تخییره، میتونه اجرای حد بکنه. هم دائره بین تخییر تعیینه، جای احتیاط هست. حالا دیگه اگه سوالی بود بیش از این بعدن القول و فلحد. ما دو تا هفت تا مسئله داریم، هفت تا مسئله در القول فی الحد، هفت تا مسئله هم در اللواحق ملحقات، که با این 14 تا مسئله بحث حد سرقت تمام بشه و حد محارب که اون بحث مهمه شروع بشه. حالا القول فی الحد و واردش میشیم. از این هفت مسئله القول فی الحد ببینیم چند تاشو میتوانیم تا قبل از ماه رمضان تمام کنیم، بقیهشو با اون هفتای مال لواحق باقی میمونه انشاءالله برای بعد. اجازه بدید من مسئله اول رو بخونم که روز دوشنبه دیگه، یک شنبه که تعطیله، فردا انشاءالله دوشنبه. مسئله حد سارق رو ببینید، چهار مرحله علمای شیعه برش قائل شدن و ادعای اجماع هم شد. مرحله اول دفعه اولی که سرقت میکنه، گفتن ید یمنا از چهار انگشت به طوری کف دست بمونه، انگشت شست ابهامم بمونه، چهار انگشت از ید یمنا. در سرقت دوم، منظور از سرقت دوم یادتون نره این است که حد اولی جاری شده، ویلا صد بار سرقت بکنه هنوز به دام نیفتاده یه حده. سرقت دوم یعنی بعد از اجرای حد خواستن اجرای حد بکنن، در سرقت دوم اون مقداری از پای چپه به طوری که پاشنه پا بمونه، یه مقداری هم پشت پا برای مسح بمونه. دفعه سوم اگر بعد از این دو مرتبه اجرای حد شد باز اصرار کرد، یخلد فی السجن، یعنی این زندان ابد میشه. اگر باز سرقت کرد، آقایون فرض کردن که تو زندان سرقت کنه، حالا لازم نیست، تو زندان هم ممکنه هرزی اونجا باشد و بساطی بره سرقت کنه، ممکنم هست، نه فرار کنه از زندان بره برای چهارمین بار سرقت کنه، اینم میشه. فرار کنه بره چهارمین بار سرقت کنه، در چهارمین بار گفتن قتل و اعدام هست. این چهار مرحله به طور اجمال و سربسته اجماعی است بین شیعه و ما. اهل سنت به کلی از ما جدا شدن. اینا در قطع مرحله اول از به اسلام مچ دست میگن، کل کف دست و مچ دست و همه اینها رو گفت. در مرحله دومم کل مچ پا رو گفتن، یعنی تا پایین. این دو مرحله بینشون اجماعیه، مرحله سوم چهارم اختلاف دارن که سومین بار و چهارمین بار چی کنیم. ائمه اربعه اهل سنت با هم اختلاف دارن. نتیجه این شد ما در این مسئله مجازات رو خیلی خفیفتر از اونها گرفتیم و اونها شدیدتر گرفتن. و اما از همه اشد خوارج هستن که میگن آقا دستش قد کن، یعنی از شانه قد کن، به علت اینکه ید یطلق علی المجموع. مطالعه میکنید انشاءالله برای روز دوشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.